أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله.
اللهم صل على محمد
أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمهم الفداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الدرس الثامن والثمانون، جلسة 88 از مباحثة فقه المسجد در سال جاری. بحث درباره شؤونات مسجد که از جمله اونها مسجد و اعتکاف بود. یکی از شؤونات مسجد اعتکاف است. مسجد یلیق بر این که درش اعتکاف صورت بگیرد، لذا در باب اعتکاف فرمودن که لا یکون الا فی المسجد، فقط در مسجد برگزار می شود. اما برای مسجد و در اینکه مسجد برای اعتکاف جزء شؤونش هست، مساجدی تعیین شده، مساجدی تعیین شده است. در کدام مسجد جایز است؟ در باب تعیین مسجد برای اعتکاف چند قول وجود داشت، یا مساجد اربعه یا مساجد اربعه به ابدال مدائن مکان البصره، و یا مساجد خمسه یا مسجدی که درش نماز جماعت خدا جمعه خونده شده باشد، و یا مطلق المساجد. این اقوالی بود که در جلسه قبل بهش پرداختیم. اما عدلت الاقوال، این اقوال چندگانه به چه دلیلی به این قول قائل شدن؟ چرا مشهور به مساجد اربعه اختصاص داده؟ و یا اقوال دیگر؟ این اقوال رو، عدلتشون رو در این جلسه بخشش رو بررسی کنیم. ادله قول اول، ادله قول اول که قول اول عبارت بود از اختصاص الاعتکاف بالمساجد الاربعه، مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد الکوفه و مسجد البصره. استدلال بر این قول به چند دلیل استدلال شده، منها یکی از اون ادله الاستدلال بالاجماع است، استدلال به اجماع شده، گفتن این مسئله اجماعی است. قبلا هم عبارات برخی ها رو خوندیم، اما خیلی معطل نشیم. این استدلال بالاجماع قابل مناقشه است و قابل اعتماد نیست. چرا؟ چون که با وجود این خلافات در مسئله که بیا حالا پنج قول رو ذکر کردیم، چطور در مسئله ای که اقوال متعدد هست ادعای اجماع قابل پذیرش باشه؟ مع وجود خلافات و تعدد الاقوال در مسئله معقول نیست که ادعای اجماع مورد پذیرش واقع بشود، چون المسئله تو خلافیه، مسئله اختلافی است و اجماع غیر محرز. اجماع اینجا احراز نشده، قطعا اجماع احراز نشد. پس اینجا معتبر نمیشیم تو این. اجماع استدلال شده اما اجماع در اینجا قابل احراز نیست بر وجود خلافات. دومین دلیل، منها ال استدلال به مرسلت المفید فل مقنع. مرحوم شیخ مفید یک روایتی رو در کتاب مقنع ذکر کرده، اگرچه کتاب مقنعه کتاب فقهیست اما برخی روایات هم وجود دارد در اونجا که در جای دیگر نیست و مرحوم سال‌بطائل از اون نقل کرده، مرحوم مجلسی از اون نقل کرده. از جمله روایات این روایتیست که جناب شیخ مفید در مقنعش نقل کرده و معروف شده به مرسلت المفید فی المقنع. البته شیخ العاملی هم در وسائل همین رو از شیخ مفید و از مقنع نقل کرده، لیکن حالا که میخونیم عبارت رو، متن روایت یکیست اما صاحب وسائل زید روایت بخشی از سخنان شیخ مفید رو که نقل کرده توضیحش رو، اون صاحب وسائل با اختلاف در عبارت نقل کرده، عبارت رو خودش ساخته، ولیکن در مفید عبارت اندکی فرق میکنه، ولیکن محتوا یکیه اما نسق روایت هم واحده. عبارت این است که جناب شیخ مفید قال، میگه در روحیه، حدیث مرسل است با روحیه، روحیه انه لا یکون الاعتکاف الا فی مسجد جمع فیه نبی او رسی نبی. فرمودن روایت شده که این روایت از چه کسی هم هست نشده، مرسل از هم مرسل در سند هم مرسل در معصوم. میدونید ارسال استهزار دارید که ارسال روایت دو تا معنا داره، یکی ارسال در سنده، مثلا اومده گفته که مستقیم ام رسول الله سند رو نیورد یا وسط سند رو انداخته، یکی همینه که نه سند رو مثلا که نیاورده یا آورده معصوم رو ذکر نکرده. بازم میشه ان ابی بصیر خال. اونجا هم باز دست کنم محضر شما همین مسئله است، همه اینا مرسل است. فرمود که بله روایت شده که اعتکاف صحیح نیست الا در مسجدی که در اون مسجد جماعت یا جمعه جمعه امان من الجماعت و الجمعه، مسجدی که درش جماعت یا جمعه خوانده باشد نبی یا وصی یا نبیه. روایت این. زیل روایت شیخ مفید توضیح میده این مساجدی که جمعه فیه نبی یا وصی یا نبیه کجاست. قال، این حرف خود شیخ مفیده، این دیگه از اینجا روایت نیست. قال وحیه اربعت و مساجد، این چهارت مسجده، المسجد الحرام جمع فی رسول الله، پیغمبر درش نماز خونده. و مسجد المدینه، مسجد مدینه جمع فی رسول الله و امیر المؤمنین، مسجد النبی هم پیغمبر هم امیر المؤمنین درش نماز خونده. و مسجد الکوفه و مسجد البصره جمع فیهما امیر المؤمنین، مسجد کوفه و مسجد البصره فقط امیر المؤمنین درش جمعه و جماعت برگزار کرد. این رو وسائل نقل کرده جلد هفتم صفحه 402 حدیث 12. خب این یک دلیلی است که ذکر کردن برای اینکه اختصاص به اعتکاف به مساجد الاربعه. اما این استدلال هم قابل مناقشه است. به نظر می رسد که این روایت، این استدلال هم استدلال به این روایت استدلال تام نیست. از چه جهت؟ ما دو تا سه تا مناقشه داریم در اینجا. مناقشه این است که اولا اشکال اینه که میگیم او ان روایت مرسلتون، این روایت مرسل است و اعتماد بر روایت مرسل در فعل جایز نیست. بله یک استثنایی داره، الا على مبنى قاعدة التسامح والتساهل فی عدلت سنن، مگر این که ما قائل بشیم به قاعده تسامح در تسامح و تساهل در عدلت سنن، بگیم تو مستحبات می شود به روایات ضعیف که از جمله اونها مرسل است اعتماد کرد، که حالا این قاعده باید جایی بررسی کنیم و روش توجه بکنیم. اما پس این اصلش اینه، اضافتن الازالک، اضافه بر این مطلب تو همین اشکال میگیم اگر کسی قاعده تسامح و تساهل رو بپذیره باز هم به این روایت استدلال میتونه بکنه. چرا؟ چون که اینجا پس سنن نیست، اعتکاف خودش مستحب سنته، اما این روایت درباره اعتکاف نیست، درباره شرط اعتکافه. درباره این است که اعتکاف که شرط واجبش، اون شرطی که واجب است احراز شود تا این مستحب برگزار بشه، دلیل خود مستحب نیست، دلیل شرط مستحب. و این شرط هم شرط چیه؟ شرط واجب است، یعنی واجب است مسجد باشد تا اعتکاف مستحب در این صورت بگیره. لذا پس میگیم فل مسئله تو هنا الفرائض و لیست از سنن، این مسئله فجوز فرائض از سنن نیست، اگرچه اعتکاف خود جزء سنن مستحباته. پس بنا علی ذلک المناقشه الاولى، مناقشه اول این است که به این روایت نمی شود، لا یمکن الاعتماد علی هذه الروایه المرسله استنادا به اثبات هذا القول، نمی شود. پس بنابراین این رو باید ازش بگذاریم. ثانیا مناقشه دوم این است که ملاحظه کنید نکته مهمه، دقیق است، این که خود جناب شیخ مفید که مرسل این روایت است، اون کسی که ارسل ها به روایه کیه؟ از شیخ مفید. اون ارکن خود جناب شیخ مفید لم یعمل به ها به روایه، به روایت عمل نکرده، خود ایشان قائل نیست که مساجد اربعه هست، ایشون مسجد اربعه و مسجد جامعه رو قبول دارد، لذا به این روایت استدلال نکرده، عمل نکرده. به این روایت خود مرسلش هم لم یعمل بها، بهش عمل نکرد در مقام فتوا. این هم از کنم محضر شما که اضافه بر اون. و نکته سوم این است که سوم اشکال نیست، توجیه که این باید این روایت یمکن و یختمل حملها، یختمل قویا حملها علی الافضلیه، این روایت بهتر است که هم بشود بر افضلیت اعتکاف، یعنی اینکه این اعتکاف در مساجد دیگه انجام میشه، اما افضل این است که در غیر این چهار مسجد نباشه، در این چهار مسجد باشد. از هر بلادی هم باشه، از هر بلدی هم باشه، اشکال نداشته باشه، کما اینکه جناب شیخ هر عاملی در وسائل همین کارو کرده. جناب شیخ هر حمله بر فضل و کمال کرده، بسی عبارت شیخ هر این است در همون حادثه که خوندیم، بعد از عبارت همون اقول عبارت شیخ هر عاملی است، همون اقول هارا محمولون علل فضل ول کمال لما تقدم، فرمود این روایت هم می شود بر فضل و کمال اعتکاف. بله لا شک در این که اعتکاف فی المسجد الحرام یا فی المسجد الاربعه افضل من الاعتکاف فی کل مسجد جامع من کل بلد. خب این هم استدلال دوم. پس این هم دلیل، دلیلیتش تمام نبود برای قول اول، این هم دلیل دوم. منها یکی دیگر از ادلهی که برای قول اول اقامه شده، بازم روایتیست ما تعبیر میکنیم به صحیحه تو عمر بن یزید، صحیحه عمر بن یزید، روایت در کافی مرحوم کلینی نقل کرده و سائلم نقل کرده، دیگران هم آوردن، از جمله اونها مرحوم شیخ هم، شیخ صدوق و شیخ طوسی، اینا هم نقل کردن، اصلش هم از کافیه، اگرچه شیخ صدوق و شیخ طوسی طریق دیگری دارن نقل کردن، اما اصل حدیث همینه که شیخ کلینی نقل می کند ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان الحسن ابن محبوب ان عمر ابن یزید قال، روایت عدت من اصحابنا که مرسل نیست چون عده کافی معلومه در مشیخه ذکر کرده، سهل ابن زیاد اگرچه برخی ها درباره شهرف دارن که لم یوثق، لکن ما ثابت کردیم قبلا در این که سهل بن زیاد وثاقتش و اعتبارش ثابت است، بل من الاجلاء، سهل بن زیاد از اجلاء است. اونجا مفصل گفتیم اونایی که ایراد گرفتن بر سهل که سهل اهل قلوب بوده قمی ها بودن و قمی ها چون خودشون یه حد اندازه میانهی برای علم قائل بودن، هر کی بلاتر از این حرف میزد میگفتن این عالیه، لذا ما گفتیم که این درست نیست، سهل جز اجلاست، حسن ابن محبوب جز اصحاب اجماعه با عمر بن یزید معتبر است، در حقیقت موردش رفتیم صحیحه ی عمر بن یزید. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، ما به امام صادق مراوی میگه من به امام صادق گفتم ما تقول فی الاعتکاف به بغداد فی بعض مساجدها، یه سوال کردم شما چه میفرمایید درباره اعتکاف اونم در بغداد در برخی مساجد بغداد، چطور میفهمه جایز یا نه؟ فقال، امام فرمود لا اعتکاف الا فی مسجد جماعت قد صلى فیه امام عدل صلاة جماعتا ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة. این روایت، امام فرمود که اعتکاف نیست مگر در مسجد جامعی، مسجد جماعتی که اون هم در اون مسجد جماعت صلافی امام و عدل، امام عادل درش اقامه نماز کرده باشه، اونم صلات جماعت. ولی در اون جامع مسجد اشکالی نداره. خب اینجا اومدن استدلال به این کردن که باید در مسجد اربعه باشه، اینم به خاطر اینکه این زیر اولا گفته با درش امام عدل باشه، بعد این چهارت مسجد ذکر کرده به خاطر این در این چهارت مسجد امام عدل نماز جماعت خونده، با متوضعی که قبل گفتیم. خب بعضی از فقها ها اشاره کردم که اشکال بر این دلیل کردن از جهت سند روایت که گفتن سند روایت در این سهل و نزیاده با اولم یوستم، لکن ننا گفتیم قد اثبتنا رفاقته او و اعتبرناه من الاجلا، ما به سهل ثابت کردیم و سهل در روی صحبت کردیم و او را از اجلا برشمردیم، لذا لا اشکال علیه سندن، اشکالی از جهت سند برش وارد نیست در اینجا، اینو قبول نداریم اشکالش. اما اضافه بر این پس از جهت سند روایت معتبران، ملاحظه می فرمایید از جهت سند لا یرد علیه الاشکال اضافتن الازالک، معیدی هم داریم ولی این سندش معتبر است، این که این روایت جناب شیخ صدوق و شیخ طوسی هر دویشون نقل کردن به طریق ما الی حسن ابن محبوب، اونا به طریقشون تا حسن ابن محبوب نقل کردن و طریقهما الی حسن ابن محبوب صحیح، طریق شیخ صدوق و طریق شیخ طوسی به حسن محبوب صحیحه، خود حسن هم که من اصحاب الاجماعه، خود حسن هم مورد اعتبار و از اصحاب اجماعه، لذلك با این دوتا مطلب چه با اصل نقطه و چه با معیدش میگیم لا اشکال علیه من جهت سند. اما المناقشه من جهت دلاله، اما مناقشه ما از جهت دلالت حدیثه، ما به این حدیث مناقشه داریم، اشکال داریم، لیکن نه از جهت سند حدیث، سند حدیث معتبر است اما از جهت دلالت برش اشکال داریم. اون دلالتش اینه که ان دلالت ها غیر تامن، دلالتش تمام نیست. چرا؟ چون این روایت درش اجمال وجود داره، ابهام درش وجود دارد. اجمال و ابهام چیه؟ چون لفظ امام که در این روایت به کار رفته، این امام مبهم است، هل یراد منه المعصوم او یراد منه امام عادل یقیم الجماعه، این امام معصومه یا امام عادل نماز جماعت جمعه هستش، این مبهم است. وقتی که مبهم شد یمکن حمله علی المعصوم و یمکن حمله علی غیر المعصوم، بر امام جماعت هم بشود و وقتی که این احتمال آمد قابل استدلال نیست. اضافتا الالالک این که این تعبیر امام عدل، این تعبیر متعارف است فی المحاورات اطلاقه رو علی امام غیر معصوم، در متعارف ما فراوان میگه آقا امام عادل است، این فراوان امام عدل، شاهد و عدل، قاضی عدل، اینا تعبیر در جامعه و در محاورات استعمال میشود، پس احتمال حملش بر امام غیر معصوم وجود داره. معیدش هم این است که جناب صاحب رسال هم همین رو حمل کردن، تعبیر صاحب رسال این که فهمون اقول آقا ایضا شاملون للمسجد الجامع لأن الامام العدل اعم من المعصوم، امام عدل اینجا اعم از معصومه شاهده هم. بعد یک نکته ای هم دارم گفتم که تایید دیگری هم نه که ایشون سوال از چی کرده در روایت اولش خوندیم دیگه دقیق فرمودی سوال کرده ما تقول فل اعتکاف به بغداد فی بعض مساجده ها بغداد منطقه سنی بوده مساجد اونها هم خلیطی از اهل سنت و شیعه بودن اینا تو سوالت مساجد اهل سنت بوده آقا تو این مساجد میشه اعتکاف امام با مسجدی درش امام عادل یعنی امام شیعی درش نماز میخونده در اون مسجد جایز است این نگاه به این میتواند باشه صاحب سوالم همون لعل المراد المنع من مسجد من مساجد بغداد لا یکون جامعن که مسجد جامعی هم در اونجا نه خب اتفاقات سا جواهر هم این رو فهمیده اون وسائل مادرس جلده 7 401 حدیث 8 اما سا جواهر هم در بحث همین مسئله که آمده ایشون هم حمل بر یعنی گفت عبارت سا جواهر فیمکن ارادت الاعم من المعصوم من الامام العدل فی ممکن است ما اعم رو اراده کنیم اینجا علال کل حالن اینا اگر قطعی نباشه امام عدل احتمالش هست این راجع از احتمال و طلب استدلال پس بنابراین بناعن علاقالش این حدیث قابلیت استدلال برای قول اول ندارد بل ینبغی ان یستدل بها علی القول الرابع در قول چهارم بعد میرسیم که میگیم مطلق مسجد جامع جایز است این حدیث میتونه دلیل بر اون قول چهارمی که بعدا میاد دربارش گفتگو میکنیم باشد نه بر این قول این عرض کنم محضر شما سه دلیلی که ذکر کردم و سه مناقشه‌ای که انجام دادیم پس قول اول بقیه بلا دلیل قول اول بدون دلیل ماند فردا هم روز شهادت امام باقر است که اقما با وجود کن انشاءالله که بتوانیم از فضائل امام باقر بهرمند بشیم فضای ببینشن فضای اجتماعی و سیاسی دوره امام باقر فضای بسیار سخت و سنگینی بود که تلاش‌های امام باقر علیه السلام اونجا در حقیقت چیزی شبیه به اعجاز به شمار می‌آید ایشون با چند تن از این خلفا که همراه بودن خلفایی بودن که مثل مروان مثل عبدالملک مثل ولید اینها در دوره امام باقر علیه السلام که بودن اینا از انسان‌های تقریبا کاملا یا بیدین یا مخالف دین بودن مثلا جناب عبدالملک وقتی به جناب رو نگیم وقتی عبدالملک میاد به حکومت میرسه به آغاز میکنه حکومتشو اول حکومت قرآن رو خودش میگه قرآن این آخرین ملاقات و ارتباط من با تو است قرآن رو میذاره کنار میگه آخرین ارتباط من با تو اینجاست این در حکومت کاری به قرآن ندارم و یا از خونمندرشون در اخبات و وسیعه مسعودین حرار میکنه که میگه مؤمنین در زمان امام باقر بسیار در اوضاع سختی بودن در زندان ها به سر می بردن در اوضاع بسیار در تعبیر ایشان که در خفا زندگی می کردن مؤمنین قدرت و توانایی اظهار و ظهور و بروز نداشتن که این تلاش های اجتماعی و سیاسی امام باقر و علمیشون اونقدر تلاش کرد که اثرش در دوری امام صادق بیشتر به ظهور و بروز رسید به علو مراحل تربیتیش رسید خب به این مقدار بس ادله بعدی رو به جلسه بعد و صلی الله علی محمد.